کتاب سلاح سلاح صلح اثر نیما شهسواری بخش دوم صدای زنگباره بلندی تمام صحن کارخانه را فرا گرفت. در کارخانه زنگهای مختلفی به صدا در می آمد. هر کدام عنوان خاصی داشت و معنای این صدا بردن بارهای تازه به درون انبار کارخانه بود. کارگر بزرگ جسه با شنیدن صدای زنگباره از انبار برون شد و به سوی حیاط آمد. کامیونی در حیاط پارک کرده بود و از گوشه و کنار باربران به سویش می آمدند. مرد خود را به نزدیک کامیون رساند و جعبه اول که حاوی سرب و آهن بود را بلند کرد و روی دوش گذاشت. دردی تمام ستون فقراتش را در نوردی. کمرش ذره ای خم شد، اما با تمام توانی که در جان داشت استقامت کرد و خود را صاف نگاه داشت. چند گامی با جعبه ها به پیش رفت که درد به پاهایش رسید. عضلات پا سفت شده بودند و توان راه رفتن نداشت. آرام سر بلند کرد و به دوربین در برابرش چشم دوخت. با خود خواند که حتما کسی آن سوی دوربین ها در انتظار افتادن اوست. پس نفس عمیقی کشید و پای را استوار بر زمین کوبید. با کوفتن هر گام درد را به اندرون خورد و به پیش رفت تا خود را به انبار رساند. در گوشه‌ای که از پیشتر تعیین شده بود بار را به زمین گذاشت و نفس عمیقی کشید. توانش را در این فرسایش مداوم، در این بار آوردن و بردن ها از دست داده بود. چند سالی بود که در این کارخانه مشغول به کار بود. او از همان ابتدا برای بردن بارها انتخاب شده بود و وظیفه اش این بود تا در ساعات معین اجناس تازه را به انبار ببرد و تولیدات کارخانه را سوار کامیون حمل و نقل کند. در ساعات دیگر کار هم وظیفه داشت تا اجناس مورد نیاز کارگران را به میز کار آنها در جای جای کارخانه برساند. اما این کار مداوم و روزمره در این سالها او را کمتوان و دردمند ساخته بود. در این سالیان مدام بردن این بارها کمر او را خمیده تر کرده بود. درد به پاهایش رسوخ می کرد و به جانش لانه می برد. دستانش درد می گرفت و همواره درد را به تمام بدن لمس می کرد. گهگاه شبها که به خانه می رفت از درد بدن نمی توانست به درستی بخوابد. در ابتدای آمدن به سر کار با خود فکر می کرد می تواند با این درد کنار بیاید. با خود داستانهایی می ساخت و به خود ذکر می کرد که بردن این بارها بعد از چندی برایش عادت خواهد شد و پس از گذر زمانی دیگر سنگینی وزن بارها را از یاد خواهد برد. اما همه چیز دورتر از پیشبینی او رقم خورد. هر روز به دردش افسوده شد. ابتدا تنها کمرش درد می کرد، اما در اثر گذر زمان درد به دست ها و پاهایش سرایت کرد و کم کم همه وجودش را دربر گرفت. اما چاره ای نداشت، کار دیگری نمی توانست بجوید و با این کار به هر مشقتی که بود کنار آمده بود. بعد از کشیدن چند نفس عمیق دوباره سر بلند کرد و به دوربین ها چشم دوخت. با خود گفت: نگهبان پشت دوربین ها نشسته است. او مرا در این حال ببیند چیزی به رئیس نخواهد گفت و این چند ثانیه استراحت را به رویم نخواهد آورد. بعد تصمیم گرفت روی همان جعبه ها بنشیند. درد فجیعی تمام کمرش را در نوردیده بود. میخواست برای چند سباهی جان تازهی بگیرد و بعد از آن دوباره مشغول بردن بارها شود. یک به یک باربران با جعبه ها به پیش می آمدند و جعبه ها را در کنار او منزل می دادند. در همین حال و هوا بود که معاون کارخانه، یعنی پسر همان رئیس کارخانه، مرد شکمباره، به پیش آمد و فریاد زنان گفت: زمان زیادی برای از دست دادن نداریم. تن لشا زودتر کار کنید. بچه ها در داخل نیازمند این بارهای جدید هستند. مرد بزرگ جسه از جای برخاست. به خود گفت: او که مرا ندیده است. این امریه را به عموم گفته است. پس جای ناراحتی نیست. اما پس از چندی به خود نهیب زد که به جز اتاق نگهبان در اتاق معاون و رئیس هم تصاویر موجود است. حتما او این نشستن من را دیده و به اینجا آمده. پس حقا روی صحبتش من بودم. بعد با خود حرفای او را دوره کرد. همان گونه که به سمت کامیون بارها می رفت گفت: تنلش برخیز و کار کن. او تنلش را به من گفته است، یعنی او مرا تنلش به حساب آورده. این اندام مرا به جنازه تشبیه کرده است. خشم تمام وجودش را گرفته بود. نفسهای مداومی می کشید. اعصابش به هم ریخته بود. زیر چشمی در حالی که جعبه ای را به دوش می گذاشت به معاون که کمی دورتر بود چشم دوخت. کت و شلوار شق و رقی به تن داشت، به رنگ خاکستری تیره. از زیر پیراهن سپیدی به همراه کروات خاکستری و از رو پالتوی مشکی خزدار و بلند بر تن داشت. دستکشای چرمی به دستش بود. شلوار مشکی با پوتینهای بلندی که تا ساق پایش امتداد داشت به پا کرده بود. مرد باربر در حال بردن بارها به کفشای خود چشم دوخت. مشکی و بیحال بود. بر روی کفش چین و چروک‌های عمیقی نقش بسته بود که یکی از آنها بر روی پای راستش تقریبا پاره شده بود. همان از روزی که باران می آمد. به زیر کفش ها جورابی پشمین به پا داشت. شلواری رنگ رو رفته که در ابتدا مشکی بود، اما حالا به خاکستری بیشتر شباهت داشت. بالاتنه میهمان لباس متحدالشکل کارخانه بود. بارانی بلند که در پشت علامت سات چشم نوازی می کرد. دکمه بارانی را تا انتها بسته بود و لباس زیرینش دیده نمی شد، اما با خودشان را هم دوره کرد. هولیور یقه اسکی که خاکستری روشن بود با خود سری به کمد لباسهایش زد. نمی دانست چرا تا این حد به یاد لباسهایش افتاده است. چند جوراب پشمی و چند جوراب ساده، دو شلوار مشکی دیگر با همین تمثیل و اوصاف که هر سه را از بازاری در نزدیکی خانه یک جا از یک فروشنده دست فروش خریده بود. فروشنده به او تخفیف خوبی داده بود اگر هر سه را یک زمان بخرد، و او با این آتی اندیشی آن سه شلوار یک شکل را خریداری کرده و حال بیشتر از دو سال بود که آنها را می پوشید. در کمد لباسهایش به جز لباسهای خانگی که شامل دو شلوار راحتی، چند تیشرت رنگ رو رفته، لباس زیر، چند پیراهن و پولیور هم داشت. اما گل سرسبد تمام لباسهایش را در گوشه ای از کمد نگهداری می کرد. یک شلوار مشکی نونوار با پیراهنی سپید و کتی مشکی و کرواتی قرمز رنگ. این ست لباسها را به فرمان همسر برای عروسی خواهرش خریده بود. برای پیدا کردن این کت و شلوار زمان بسیاری صرف کرده بودند تا هزینه خرید را کمتر کنند. کت را از یک مغازه و شلوار را از مغازه دیگری خریده بودند و توانسته بود کروات را از مغازه پیراهن فروشی اشانتیون دریافت کند. در خیال لباسها را به تن کرد و در برابر معاون ایستاد. ابتدا به خود چشم دوخت و بعد او را برانداز کرد و گفت: حقا من در لباسهایم بسیار شکیل تر از او به نظر می رسم. بعد جملهش را اصلاح کرد و گفت: حداقل در برابر این کت و شلوار بیمزه او، اما من که نظیر این پالتوی خزدار را در کمدم ندارم. تنها همان پالتوی سوخته از سیگار در رختکن است که آن را صاحبم. اما شاید بتوان با همان کت و شلوار در برابر معاون سفارایی کرد. اما هوای بسیار سردی است. اگر از روی کت چیزی نپوشم حتما سرما خواهم خورد و یا شاید از سوی بینندگان مورد تمسخر واقع شوم. در همین افکار بود که جعبه را به زمین نهاد و چند نفس عمیق کشید. درد کمرش بیشتر شده بود و توان ایستادن نداشت. به زمین و بر روی جعبه ها نشست و چند نفس عمیق کشید. دلش سیگار می‌خواست. دست به جیب برد و سیگاری بیرون آورد. بعد در ذهن با خود حساب کرد که اگر آن را روشن کند باید بعد از آمدن معاون به سرعت آن را خاموش کند. شاید تنها بتواند چند کام از سیگار بکشد. بعد به سرعت قیمت بسته سیگار را به خاطر آورد و آن را تقسیم بر تعداد سیگارهای موجود در بسته کرد. قیمت هر سیگار را در برابر دستمزد ساعت کاری خود گذاشت و فهمید هر سیگار مساوی با دستمزد 15 دقیقه کار اوست. به سرعت از جهان افکارش بیرون آمد و سیگار را به جیب و داخل پاکت گذاشت. دوباره از جای برخاست و به سمت جعبه ها رفت. در بین رفتن بود که دوباره معاون را کمی دورتر از خود دید. باز او را مجسم کرد و لباسهایش را با خود دوره کرد. تقریبا هر روز لباس تازه‌ای می پوشید، اما او بیشتر از اینها به معاون توجه کرده بود. لباسهایش در ماه تکرار می شد، اما در هر هفته هرگز ممکن نبود که یک لباس را دو بار بپوشد. با با خود و در خیالاتش به کمد او سر زد و با خود لباسهای او را دوره کرد. کمدی شامل کت و شلوارهای ست شده اش در رنگهای گوناگون، از سفید روشن تا مشکی تیره. بی اغراق بیشتر رنگها در کمدش وجود داشت. او خود کت و شلوارهای بیشماری از او دیده بود. روزی قهوه‌ای به تن می‌کرد، روزی آبی، گاه سرمه‌ای و گاه خاکستری. با خود گفت حتما از تمام رنگ‌ها کت و شلوار دارد. بعد رو به آن سو کرد و دریایی از پیراهن‌ها را دید. تعداد بیشماری پیراهن در رنگ‌های مختلف، سفید، زرد، مشکی و همه اتو کشیده شده و مرتب. کراوات‌هایی که بتواند با رنگ پیراهن و کت و شلوارش ست کند. بیشتر از آن کفش‌ها همه از چرم اسب بودند، واک زده و مرتب، پوتین‌هایی برا، کوتاه و بلند. داشت به لباس‌های خانگی و لباس‌های زیرش نگاه می‌کرد که کلافه شد. با سرعت بیشتری جعبه‌ها را به پیش برد و با خود گفت شاید بتوانم با بیشتر کار کردن تقاضای درآمد بیشتری از آنان کنم. شاید بتوانم چند درصدی به حقوقم بیفزایم. شاید بتوانم پیراهن و کراوات تازه‌ای بخرم. اما به سرعت به یاد همسرش افتاد که از چندی پیش لژه کفشش شکسته است. لژه تنها کفش پیاده روی او. با خود گفت می توانم برای او کفش تازه‌ای بخرم. او نیازمند کفش تازه است. بیشتر از پالتو تازه‌ای برای من. بعد به یاد آورد که حقوقش برای آخرین بار 10% افزوده شده است. آن هم بعد از 2 سال کار کردن و با اکراه رئیس و معاون، با کلی منت که این پول حق شما نیست و شما همیشه از زیر کار در می روید. خودش را به یاد آورد که چگونه بارها را به دوش می کشد و گاه از فرط خستگی به زمین می نشیند و این زمین نشستنها را همیشه و همیشه رئیس و معاون دیدند. تمام این نشستنها را به از زیر کار در رفتن تعبیر می کنند و باز توانش را جذب کرد تا قوای تحلیل رفته اش را باز یابد و به زمین ننشیند. چند جبه ای را بدون ایستادن و نشستن برد، اما پاهایش هر بار بیشتر لمس و بی حرکت می شد. دیگر نمی توانست با همان سرعت سابق به کارش ادامه دهد. نگاهی به کامیون و بار مانده بر آن انداخت. همین باعث بود تا چشمانش سیاهی رود و برای چند ثانیه ای توان از کف دهد. نزدیک بود به زمین بیفتد. با خود جعبه های مانده را شمرد. نمی توانست به صورت دقیق تعداد آنها را حساب کند، اما به صورت تقریبی دانست که هنوز به سهم خود باید بیشتر از 30 جعبه را به درون انبار ببرد. چند نفس عمیق کشید و این بار با بلند کردن جعبه تازه سعی کرد هر جعبه را بالعکس بشمرد تا شاید زودتر جعبه ها تمام شوند. 30. به یاد خاطره‌ای در دور دست ها افتاد. چند سال پیش بود، درست چند روز قبل از خریدن آن 3 شلوار تازه و 1 جا از دست فروش در بازار. شلواری به پا داشت که به دلیل پوشیدن مداوم پوسیده شده بود. شاید به واسطه رانهای بزرگش بود و یا شاید به واسطه بیش از حد شلوار را در پایین نگاه داشتن که هر بار شلوارهایش پاره می شد. اما بیشتر از اینها به دلیل پوشیدن مداوم آنها بود. خودش هم خوب می دانست که این پارچه ها عمر محدودی دارند و با زیاد پوشیدنشان هر لحظه امکان پاره شدنشان می رود. آن شلوار هم پاره شده بود. بین رانهایش پارگی جزئی داشت، اما تمام فکرش را معطوف خود می کرد. در یکی از روزهای کار طبق معمول همیشه باید که به بانک می رفت. تنها زمان برای رفتن به بانک زمان استراحت بعد از غذا بود. از این رو بران شد تا در آن روز خاص به دنبال همسرش شود و او را که در کارخانه‌ای به نزدیکی خودش کار می کرد بردارد و با هم به سمت بانکی در آن نزدیکی بروند. آنها هر ماه باید به بانک می رفتند و اجاره خانه را به حساب صاحب خانه می ریختند، تقریبا نصف حقوق هر دوی آنها. با همان پول را در گوشه می گذاشتند و حق خرج آن را نداشتند و حال در این روز خاص آن پول را به جیب گذاشته با کارت شناسایی دست در دست همسرش به سمت بانک رفتند. هوا بارانی و سرد بود. این شهر نفرین شده همیشه در سرما جا مانده است. همواره از آسمان یخ می بارد و همه را به شکل قندیل هایی برون آمده از دل غار به جای می گذارد. باد برخلاف حرکت آنان می وزید. آن پیاده روی که برایش بیرون آمده بودند به جنگی در برابر باران و باد بدل شده بود. در ابتدا خواستند تا دست در دست هم و کنار هم راه را بپیمایند، هرچند که توانستند در آن ابتدای راه موفق هم بشوند، زیرا وجود کارخانه ها از وزش شدید باد آنها را در امان می داشت. اما ادامه راه و رسیدن به مسیری در برهوت باد را شدت داد. باران به رویشان ریخت و آن دو را به عقب پس فرستاد. مجبور شدند تا مرد جلوتر راه رود و همسرش در پشت سنگر بگیرد. باد را می شکافتند و در باران به روی به پیش می رفتند. تمام رفتنها راه به سرانجام داشت و آنها به سرانجامش رسیدند. اما بی لذت از پیاده روی و در کنار هم بودند که با جنگ در برابر باد و باران، که با ایستادگی در برابر و دور نشدن از هرچه بود، راه به پایان رساندند و آنان به برابر بانک رسیدند. ساعت تعطیلی ظهر بانک بود. مردم در راهروی در انتظار بودند. با رسیدن آنان دروازه ها باز شد و مردم تو رفتند. باید نوبت می گرفتند و پیش می رفتند. برگ کاغذی به دستشان دادند و بر روی صندلی در انتظار نشستند. به سرعت دست به جیبش برد. کاغذ نوبت را به همراه کارت شناسایی، شماره حساب صاحبخانه و مبلغ اجاره در دست گرفت و به محیط بانک چشم دوخت. به دنبال همپیالگان خود گشت. اثری از آنان در میان نبود. بانک را معاونان پر کرده بودند. زنی با پالتوی سپید رنگ و چرمی، شلواری سپید بر تن داشت. بر دستانش مشت بی‌شماری اسکناس بود و بر صندلی تکه زده بود. هنوز به او نگاه می‌کرد و سنگینی آرایش بر لبان و صورتش را وزن می‌کرد که یکی از کارکنان بانک به پیش آمد و با احترام از زن خواست تا به پیش آید. زن با تمام وقار و فخر فروختن به دیگران از جای برخاست. همه بانک به او چشم دوختند. شاید هم تنها او بود که به زن چشم دوخته بود. زن سلانه سلانه به سوی میز بانکدار رفت و اسکناس ها را در برابرش به روی میز گذاشت. بعد آرام و شمرده شمرده برای کارمند از ایده های تازه اش گفت و کارمند مبهوت او بی هیچ حرکت مجذوبانه سر تکان داد و مات او بر جای نشست. در همین حال بود که نگاهش به همسرش افتاد. خود را جمع کرده بود. دوست نداشت با کسی روبرو شود. دوست داشت خود را از دیگران در بانک بپوشاند. درست در برابر زن سپید پوش همسرش ایستاده بود که نمیخواست حتی کسی یک بار هم به او نظری بیاندازد. لباسهای خیس شدهش از همه وجودش آب میچکید. به زیر صندلی که نشسته بودند از کفش ها و لباسهایش آب چکیده بود و زمین را خیس کرده بود. مرد با خود گفت: مگر باران برای همه ما نباریده است؟ چرا اینا ذره ای از آن نصیب نبردند؟ چرا همه باران و رحمت برای ماست؟ کاش آنان را هم می شست و طاهر می کرد. اما زن سپید گوش که حتی قطره باران به جان نداشت، چرا او هم خیس شده بود؟ ذره باران به موهایش ریخته بود، ذره بر آرایشش ریخته و او را جذابتر از پیش کرده بود. صورتی که با چربی کرم‌های گوناگون ذره آب به رخ داشت و او را عرقمند از لذتی افسون کرده بود. صورتش انگار عرق کرده بود، لبانش خیس شده بود و کاربند در برابر را بیشتر مجذوب خود می کرد. اما مرد و زن کارگر خیس از آب غرق شده بودند. شماره ها یک به یک خوانده می شد، اما نوبت آنان فرا نمی رسید. همه می آمدند و با شکوه به سوی باجه ها می رفتند. اتومبیل هایشان به نزدیک بانک پارک شده بود و آنان را با مشتی پول به بانک روانه کرده بود تا پول تازه‌ای برایشان ساخته شود. برخی آمده تا سود پول هایشان را بگیرند، برخی آمده تا قرض وام های کلانشان را بدهند و برخی، اما مرد آمده بود تا اجاره خانه اش را بدهد. آمده بود تا برای ماه دیگری تضمین کند که خانه‌ای برای خوابیدن دارند، چرا که همه روز به کار بودند. آنها اجاره یک روز تعطیل در هفته را به همراه شبخوابی ها می دادند. اما هیچ بانکداری نبود تا آنان را به پیش بخواند و آماده رویارویی با آنان باشد. زن سپید پوش برخاست. به محض بلند شدنش کارمند در برابر هم ایستاد و به او ادای احترامی کرد. بعد دستش را به گرمی فشرد و او را تا درب خروج بدرقه گفت. در میان همین رفتن بود که با مرد بزرگ جسه بر روی صندلی چشم در چشم شد. مرد با نگاه او خود را جمع کرد. ناخودآگاه با دیدنش، با نگاه به چرم بر تنش، به پوست رنگینش، به عرق بر پیشوانش، به اندام بیمثالش، خود را جمع کرد و پاها را در هم برد. به یاد شلوار پاره اش افتاده بود. پاها را در هم برد تا مبادا کسی آن پارگی را ببیند. اگر کسی از آن دور دست ها او را دیده باشد چه؟ اگر کسی فهمیده باشد که شلوارش پاره است چه؟ اگر در حال برخاستن از پشت مشخص باشد که شلوارش پاره است چه؟ با خود و در ذهن تمام لباسهایش را مرور کرد. آیا جورابهایم هم پاره است؟ سری چشمی به کفشهایش انداخت. نه، پارگی از آنها نمایان نیست. در همان حال به کفشهای همسرش چشم دوخت و دید یکی از شروکهای کفشش نزدیک به پارگی است. دوست داشت با پا روی آن را بپوشاند، بر رویش مرهمی باشد تا کسی از آن دور دست ها پارگی احتمالی آینده کفش همسرش را نبیند. زن بی توجه از کنار آن دو گذشت، نگاه کوتاهی به مرد انداخت و سری نگاهش را از او گرفت و در انتهای راه به درب خروجی، در حالی که کارمند بانک تا کمر خم شده بود، بیرون رفت. مرد در ذهن به جستن پارگی های لباسش مشغول شد. آیا امکان دارد پالتوش پاره شده باشد؟ آیا امکان دارد از بی احتیاطی او به سیگار سوخته باشد؟ آیا امکان داشت پلیور زیرینش از زیر بغل پاره شده باشد؟ بلند کردن بارها و کشیدن آنها به دوشش گاه باعث پارگی لباسهایش خواهد شد. در همین افکار بود که صدای زنگ نوبت او را فرا خواند. به شماره در دستش چشم دوخت و باجه مورد نظر را شناخت و همسرش نگاه کرد. میخواست او را هم همراه خود داشته باشد. به او نگاهی کرد و با چشمانش خواستهش را مطرح کرد. زن خود را مچاله کرد و به درون صندلی رفت. نمیخواست با کسی روبرو شود. نمیخواست کسی او را ببیند. نمیخواست او را قضاوت کنند. نمیخواست. مرد بی هیچ اصرار به سوی صندلی باجه رفت و در برابر کارمند نشست. مدارک و پولها را در برابر او به روی پیشخوان گذاشت. کارمند بی هیچ توجه به او، در حالی که به جعبه جادویی در برابر چشم دوخته بود، مدارک را برداشت، شماره نوبت را پاره کرد و با بیمیلی گفت: چرا برگه واریز را پر نکرده ای؟ مرد در افکار به پولها فکر کرد. با خود گفت: کاش برای چندی به جای عیانان نشسته بودم. مبلغی را آورده تا در بانک به کار گیرم. آمده هم تا سهامی را خریداری کنم. آمده تا در کار بزرگی مشارکت کنم. آمده هم تا مبلغی را برای گرفتن وام در بانک بخوابانم. آری، من یکی از موثرترین مشتری های بانک شما هستم. این پول ها را برای یکی از فرزندانم در خارج از کشور می فرستم. بله، او را برای آموزش پیانو به خارج از کشور فرستادم. بیشتر اوقات از راه دور کارهای بانکیم را انجام می دهم، اما این بار مجبور شدم خودم به بانک بیایم. شما در رسیدگی به مشتری ها به سرعت عمل نمی کنید. از این رفتارتان خوشم نمی آید. می دانید اگر همه سرمایه ام را از بانکتان بیرون بکشم چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد؟ می خواهم رئیستان را ببینم و خودم شخصا به او از بی‌لیاقتی شما بگویم. آقا، سواد نوشتن دارید؟ مرد باربر در افکار خود غرق بود و جمله کارمند بانک را نشنید. مرد بانکدار با عصبانیت در حالی که به او چشم دوخته بود گفت: سواد نوشتن دارید؟ چرا فرم پر نکردید؟ مرد تازه صدایش را شنید و بعد از کشیدن چند نفس عمیق گفت: ببخشید، فراموش کردم. مرد بانکدار غرغر کنان گفت: این همه زمان نشسته اید، خب حداقل برگه ها را پر کنید. امان از شر این مردمان. مرد به پولهای در دست بانکدار چشم دوخت. با خود تمام روزها را دوره کرد. یک ماه، 26 روز بار بردن خودش و بسته‌بندی قرص‌ها به دست زنش. این نصف تمام دستمزد آن کارهاست. این نصف تمام آن روزهاست. 13 روز مداوم هر دو کار کردند، از هم دور ماندند. دوری و دلتنگی، عذاب و مشقت، عرق ریختن و درد، کمر پوسیده و پاهای ناتوان. اینها عصاره تمام بدبختی هاست، اینها مزد تمام رنج هاست، اینها تمام بیهوش شدن ها در خانه است، مزد تمام بی اخلاقی هاست، تمام پرخاشگری هاست، اینها مزد تمام بیچارگی هاست. در چشم برهم زدنی مرد بانکدار با فشردن چند دکمه پول را به دور دست ها فرستاد، عصاره زحمت 13 روزه دو انسان را به دور دستی فرستاد تا کسی در اعماقی دورتر از آنها تنها به پاس داشتن خانه‌ای، به ارث، به سرقت، به کلاهبرداری و یا به دریغ کردن از دیگران همه را یک جا ببلد و به اینان اجازه دهد یک ماه دیگر آنجا اتراق کنند، بخوابند و 4 روز در ماه استراحت کنند. مرد بانکدار با بی‌حوصلگی رسید را روی پیشخوان گذاشت و رو به مرد گفت: کارتان تمام شده است. مرد که در افکارش غرق بود هیچ از صدای او نشنید که باز بلندتر تکرار کرد: کارتان تمام شده است. و بعد زیر لب غرغر کنان گفت: ملت دیوانه شده اند. مرد باربر رسید را به جیب گذاشت و از صندلی برخاست. همسرش را صدا زد. او هم در حالی که هنوز مچاله بود همان گونه خمیده و در خود، در حالی که آب از لباسهایشان میچکید، به دنبال او از بانک بیرون رفت. شاید یکی از مردان اوتو کشیده و کروات دار، شاید یکی از زنان چرم پوش با افتخار و شاید یکی از فرزندان با اقتدار گفت: عجب گندی هستند. و شاید یکی از دردمندان همچو خار که تیی بر دست داشت و باید که میالایید زمین بانک را گفت: زمین را به کثافت کشیدند، از همه جایشان آب میریزد، اینها دگر کیستند. هرچه بود بسیاری گفتند لیک آنان نشنیدند. زن در خود خمیده بود و باز به آب و طوفان، به باد و سیلاب، به پیش رفت و به باد خواند تا او را تا سر کار همراهی کند. مرد دوباره بارها را به دوش گرفت، امروز در سرمایی که استخوانش را می سوزاند و آن روز بعد از رفتن به بانک در بارانی که او را به دوش خیش می شست و می آلایید. هر بار بار بر دوش به پیش رفت و حال که بارها را به انبار می برد به خاطر نداشت چندمین جعبه را به داخل برده است. دوباره به کامیون و بار در پشتش چشم دوخت و با خود حسابی سرانگشتی کرد. با توجه به تعداد باربران و بارهای مانده چند عدد دیگر از جعبه ها سهم اوست. شاید این بار 12 عدد و شاید هم بیشتر یا کمتر. اما می دانست که باید بارها را به پیش برد و کارها را به اتمام رساند. پس باز با آنکه هزاری به دور دست ها در کمین زمین خوردنش بودند، بارها را به دوش گرفت و به پیش رفت. در جایی نماند و همه چیز را با خود برد. هرچه در برابرش بود را به دوش می کشید تا صدای زنگ باری در سراسر کارخانه بلند شد. ساعت 10 صبح است. زمان خوردن صبحانه رسیده است. عجله کنید، تنها 20 دقیقه برای صرف صبحانه زمان داری. بعد از شنیدن صدای زنگ شروع کار، همه باید به سر کار بازگردند. ساعت شروع کار دوباره 10:20. صدا در سراسر کارخانه پیچید و کارگران به سرعت به سوی بوفه کارخانه رفتند. چای و ذره‌ای بیسکویت در انتظارشان بود. برخی با خود صبحانه‌ای هم می آوردند و مرد درشت هیکل به یاد لقمه نان و پنیری افتاد که همسرش از دیشب برایش تدارک دیده بود. به یاد آن لقمه و دود سیگار به سرعت خود را به بوفه رساند تا هوایی تازه را استشمام کند و برای 20 دقیقه از این افکار دور شود.